الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب عرض شد که پس از این که بحث استخراج و مبادله در رمز ارزها طبق احکام اولیه و ثانویه بیان شد، در پایان مبحث سوالاتی باید مطرح بشه و پاسخ داده بشه. خب عمده این سوالات هم به این نکته برمیگردد که با این که ما مالیت بیت کوین رو اثبات کردیم، حالا یا به عنوان پول که ما ترجیح دادیم و یا به عنوان کالا که برخی از اقتصاددانها مطرح میکنن، بالاخره چون مالیت او مسلم است، از این جهت معاوضه و داد و ستدش اشکال نداره، حالا ثمن واقع بشه یا مثمن واقع بشه، الا این که در قراردادهای مخصوصی به خاطر یک خصوصیات ویژه ممکن است سوال مطرح بشه و این تردید ایجاد بشه که آیا در برخی از معاوضات خاص بیت کوین می تواند طرف معاوضه قرار بگیره، یا مطلق رمز ارزها فرق نداره در این جهت، یا نمی تواند. خب اینجا چند تا سوال مطرح میشه دیگه، باید پاسخ بده. سوال اول این است که در باب بیع که غالب معاوضات و داد و ستدهای مردم در دنیا با بیع است، گفته می شود که در مبیع فقها میگوین شرط است که مبیع عین باشد، صاحب جواهر ادعا میکند لا اشکال ولا خلافه در این که معوض در باب بیع باید عین باشد. خب عین هم که انه اینجور تصویر میشه، یعنی شیئی که تجسم خارجی داشته باشه، طول و عرض و عمق داشته باشه، لذا میبینید که در باب بیع تملیک المنفعه صحیح نیست، تملیک المنفعه بیع نیست. فرض کنید کسی عرض قائم بر یه جوهر رو بخواد بفروشه، من سفیدی این دیوار رو فروختم به این قدر، میگن نه این عرض قائم به جوهر ای جسمیت نداره در خارج مثلا، یا منفعت که انه گفته میشه جسمیت نداره در خارج، این نیست. لذا اصل اشکال اینه گفته بشه رمز ارزها از جمله بیت کوین اینا عین خارجی نیستن که بتونه مبیع واقع بشه. خوب دقت کنید در ثمن واقع شدن بیت کوین یا سایر رمز ارزها این اشکال وجود نداره، منفعتم میتونه ثمن واقع بشه، لازم نیست عین خارجی باشه مثلا. لکن آنانی که میگویند بیت کوین کالاست و به عنوان متاع خرید و فروش بشه، اشکال وارد شده که در بیع شرط است مبیع عین باشد و رمز ارزها عین نیستند، لذا معاوضه بر این کالا چون عین نیست معاوضه بیعی باطل است. وقت با اولای مظفری بریم سراغ صلح و امثال اینا و که در دنیا اینجوری نیست، خرید و فروش میشه جنس. این خلاصه اشکال اول.
این اینی که گفتن در مرادش این باشه منفعت جایز نیست دیگه، بلا باید سیفت
بکنه بله.
منفعت نیست و...
بله حالا بله. الان توضیح میدیم درست نکته درست عرض میکنیم که این اشکال وارد نیست. برای عدم ورود این اشکال ابتدا دو سه مقدمه خیلی کوتاه رو اشاره کنیم، ولو تفصیلش در باب بی باید بیاد. الان فعل جمله فقط اشاره میکنیم و بعد جمع‌بندی کنیم دو سه نکته رو. نکته اول، قبول داریم جمع معتنا بهی از فقها میگن مبیع باید عین باشه، مثل شیخ انصاری صاحب جواهر، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و عمده دلیل بر لزوم و اشتراط عینیت مبیع نگاه به بیع است عند العقلاء، ولا نما روایتی داریم در دلیل شرعی خاصی که مبیع باید عین باشه. لذا ببینید مدرسه نجف مرحومای خویی استدلالشون اینه، برای اینکه مبیع باید عین باشه، میفرمایند اون چه از بیع امروز عرفن به ذهن مردم تبادر میکنه تملیک العین به ماله، به تملیک العین میگن بیع. شک داریم آیا در زمان شارع احل الله البیع فرموده بیع یعنی تملیک العین بوده؟ استصحاب قهقرایی میگه بله الان اینجوری بوده، پس اون زمانم همینجور بود. استصحاب قهقرایی میگه بله اون زمانم بیع تملیک العین بوده. در مقابل اینان برخی از فقها از جمله حضرت امام محقق ایروانی و برخی دیگه میگن نخیر، لازم نیست مبیع عین باشه، منفعت و حق هم میتونه مبیع واقع بشه. و الان در مقام بررسی و اینا نیستیم، نظریه خودمون اشاره میکنیم ولی بررسیش در کتاب البیع مفصل باید حرفا رو بزنیم. یک نکته، پس بله اختلافه که آیا مبیع در باب بیع باید عین باشه یا نه. جمعی میگن باید عین باشه، ادعای صاحب جواهر هم بلا خلافه، دلیل شرعی لفظیم برای معنا وجود نداره. اون چه که هست آیون میگن نمیدونم تبادر و اندل اغلا چنین چنان. حالا ما اشاره میکنیم از مقارنه بین روایات اجاره و بی ممکنه این معنا استفاده بشه، ولی آیون دلیلی برای معنا اقامه نمی کنن جز این تبادر و نمیدونم اندل اغلا چنینه و فلان لغوی گفته البیع و تملیک و عینن به ماله. از این مطالب
شد
یعنی اگه کسی تملیک منفعت کرد مستلزم غرره، اجاره مستلزم غرره، چه غرری پیش میاد؟ مگه تملیک المنفعه در اجاره نداریم؟ ما داریم، غررم نیست. نکته دوم، از کردم اینا فقط اشاره میکنیم دیگه، توضیح و تفصیلش جای خودش. نکته دوم این است که برخی از کسانی که قائلند مبیع می تواند غیر از عین باشه، مثلا به تملیک المنفعه هم بگیم بیع، اینا استدلال می کنند به برخی از روایات که در این روایات بر تملیک المنفعه اطلاق بیع و شرا شده است. میگن اطلاقم حقیقیه، پس اصلا لازم نیست. این روایات میگه آقا تملیک المنفعه هم میتونه بیع باشه. مثلا یکی دو تا روایت ببینید، معتبره ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل یعتق جاریته عن دبر ایتاها انشاء او ینکحها او یبیع خدمتها حیاته، فقال علیه السلام ای ذلک شاء فعل. راوی از امام سوال میکنه که مردی جاریشو مدبر کرده. انت حرون دبر وفاتی بهش گفته. خب بعد از وفات او دیگه آزاد اون جاریه، ولی الان منافعش رو میتونه استفاده کنه. حالا راوی سوال میکنه ایتاها انشاء میتونه باش مباشرت کنه او ینکحها، شاهد اینه، او یبیع خدمتها حیاته، خدمت و منفعتش رو بفروشه در زمان حیاتش. آقایون میگن ببینید در این روایت اطلاق شده بر تملیک المنفعه بیع، او یبیع خدمتها حیاته. آیا میتونه خدمت او رو بفروشه در زمان حیات خودش به کسی؟ بگه تا من زنده هستم منافع این کنیز مدبر رو فروختم به 10,000 تومان، به 100 درهم، به 500 دینار. امام علیه السلام میفرماین ایو ذالک شاء فعل. بله این سوالی که تو کردی، این مواردی گفتی، هر کدوم دلش میخواد انجام بده. امام تقریر کردن بیع و خدمت العبد المدبر الجاریت المدبر صحیح. بعضی آقایون نوشتن میگن ببینید اینجا بیع اطلاق شده، پس بیع تملیک العین نیست، تملیک المنفعه هست. یا روایت دیگه معتبره سکونی که به نظر ما سندش درسته، عن علی علیه السلام قال باع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدمت المدبر ولم یبع رقبته. باع رسول الله خدمت العبد المدبر، خدمت المدبر، پیغمبر فروختن خدمت عبد مدبر رو، ولم یبع رقبته، اما رقبه‌شو نفروختن، چون اون دیگه انت حرون دبر وفاتی، اون رقبه رو نمیشه فروخ، ولی خدمتش پیغمبر فروختن. میگم ببینید کلمه بی به کار رفته اینجا. دقت کنید باز توضیحش جای خودش، ما فقط اشاره میکنیم. این استدلال صحیح نیست. ول وجه فی، با یه توضیحاتی در جای خودش خواهیم گفت، کلمه بیع و شرا دو تا اطلاق داره. در روایات، در لسان مردم، در عرف و غیره. یک اطلاق مقصود مبادله خاص در مقابل اجاره و صلح و مضاربه و امثال ذلک، یک اصطلاح خاص، یک اطلاق خاص. و یک اطلاق شایعم داریم که به مطلق معاوضات بیع اطلاق میشه، مطلق مبادله. بلکه نه مبادله قراردادی، بلکه به مطلق جابجا شدن میگن بیع. باز تفصیلش یا خود شما اینا رو ببینید در حتی غیر از حالا معاوضات. فباع الیقین به شکه والعزیمت به وهنه، الناس فی ها رجلان، رجل باع نفسه فاوبقها، خودش فروخ، نفسش فروخ، بیچاره کرد. این معناش تملیک العین در مقابل منفعت که نیست، یه معنای مبادله، یعنی جابجا کرد دینش و خودش با یک شیء ضعیفی. رجل ابتاع نفسه فاعتقها، اذا بخل الغنی و به معروفه با الفقیر و آخرته و به دنیا. انهو لیس لانفسکم سمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. این خوهمینه. خب اونجا هم ما قرائنی داریم، روایات مختلف که در اجاره بیع و شراء استعمال شده، موارد مختلف فراوان. بذار اینم در جای خودش ما عرض میکنیم که استدلال به این سه چهار روایت که به تملیک المنفعه هم بیع گفته شده، این اول کلامه. چون این استعمال شایعه، لذا ما باید قرینه چند مثل مشترک میشه، ما باید قرینه معینه داشته باشیم بر اون معنای خاص، و الا حمل بر اون معنای خاص نمیشود. ولا اقل من الاجمال. به یک کسی بهش گفتن که این کاری که میکنی داری دین فروشی میکنی، از اون طرف گفت که نه، چون دلیل داریم لا تبع ما لیس عندک، یعنی همونم نداره و الا هم چه کاری نمی کرد بالاخره. حالا اینم باز تفصیلش در جای خودش میاد. حالا دقت کنید، نکته سوم این است که ما باید توجه کنیم علما که در باب بیع میگن تملیک العین است، اصلا مقصودشون چیه؟ گاهی در بعضی از موارد عین به کار میره در مقابل دین است، مثل باب مضاربه. در باب مضاربه گفته میشه شرط است که عین باشه، مقصود فقها این دین نباشه، بیش از این نیست. در باب بیع وقتی گفته میشه بیع تملیک عین است، این در مقابل تملیک منفعت است. حالا آقای مظفری اشاره کرد برای بیان فارق بین بیع و اجاره، در اجاره میگن تملیک المنفعه است، در بیع میگن تملیک العین است. و شاهد علیه، اینجا عین در مقابل دین نیست دیگه، لذا بیع و دین درسته. البته بیع و دین به دین نه که کالی به کالی بشه، ولی بیع و دین درست است. لذا عرض ما این است که بیع تملیک العین است به این معنا مطلب درستی است که حالا با توضیحات عرض کردم جای خودش دیگه، اینجا اصل مفروض میگیریم، بلا بحث داره، تفصیل داره. در مقابل اجاره که تملیک المنفعه است، و این سوال و توهمی هم که مطرح شد وارد نیست. این که رمز ارزها عین نیستند، این قابل قبول نیست. شما عین رو معنا نکنید جسم خارجی که ابعاد ثلاثه داره، طول و عرض و عمق. عین در مقابل منفعت، یعنی کل شیء له تشخص به حیث و یقدر الانسان ان ینتقله الى غیره، به خلاف منفعت که اینجوری نیست. تا عین رو منتقل نکنه نمیتونه منفعت رو منتقل کنه به طرف. تا خونه رو دستش نده منفعت خونه رو نمیتونه به طرف منتقل کنه. این منفعته. اما عین یعنی چیزی که تشخص خاص داره، خودش میشه به دیگری منتقل کرد. و دقت کنید این عینیت و تشخص فی کل شیء به حسبه هست. شما توجه کنید قاطبه فقهای شیعه بیع کلی فی الذمه رو جایز میدونه. طرف میاد به شرکتی که آب میوه میگیره میگه که 100 تن سیب رو بد میفروشم به ذمه، 6 ماه دیگه تحویل میدم. خب ما از این متوهم سوال میکنیم این بیع کلی فی الذمه رو تحلیل کنید برای ما، این کلی فی الذمه عینه یا نه؟ عینه در مقابل منفعت. اولا توجه کنید بیع کلی فی الذمه علاما هو تحقیق در فقه شیعه از عقود عهدیه نیست، اون چی که فقه غرب میگه، حقوق غرب میگه، حقوق رومی جرمنی و کامل لو و اینا میگن، اونا اینجور موارد رو قرارداد عهدی میدونن نه تملیکی. میگن صرف تعهد است، نه چیزی رو او مالکه نه چیزی به او داده است. وقت تسلیم کلی فی الذمه ملکیت میاد. خب اینه که فقه شیعه قبول نداره. هم تحقیقا فقهای ما میگن به کلی فی الذمه تملیکه. و ما سوال میکنیم اگه این اونجوریست که شما فکر میکنید، چیزی که عمق و نمیدونم طول و عرض داره در خارج، کلی فی الذمه چی؟ این روشن کلی فی الذمه لهو تشخص ثابتون فی وعائه، در ظرف خودش که اون ظرف خودش ذمه انسان باشه. و یادتونه در اوائل بحث رمز ارزها بود به مناسبت فرق بین عقده و ذمه رو تحلیل کردیم و توضیح دادیم. لذا دقت کنید در رمز ارزها همین صفرها و اعداد که در کیف پول یک شخص قرار داره، اونجا ثبات و استقرار داره برای خودش و به نفسه قابل واگذاری به غیر است. یک کلید میزنه اجازه میده همین صفرها و ارقام از کیف پولی خارج میشه، میره تو کیف پول طرف مقابل قرار میگیره. این یسلق علیه انه عینه. لذا بلا شک و شبه نه رفع ید میکنیم از اون نکته ای که صاحب جواهر هم ادعای بلا خلاف میکنه، اینه که بیع تملیک عین است. معناش هم اینه فی مقابل المنفعه است، تملیک المنفعه نیست. و رمز ارزها از جمله بیت کوین عینا فی محل خودش، فی ظرف خودش، لذا هیچ اشکالی ندارد که اینها مبیع واقع بشوند. این سؤال اول و پاسخش. سؤال دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
در حقیقت مغالطه شده که گفتن.
بله بله، این اصلا این اصلا به این معنا نیست که حالا گفته شده. بله بله، یعنی این هم شما اشاره کردی در مقابل منفعت، و اون منفعت قائم به شخص نیست که ثبات و استقرار نداره، واگذاری منفعت به واگذاری شیء آخر است، مالکیت خودش بر اصل شیء مسلمه. اون منفعت که یوجد و ینعدم هست، اون باید با اجاره به دیگری تملیک بشه.
داره کسی واضح توضیح نداده که درست بعضی جا گفتن که در مقابل منفعت، ولی این که مثلا
بله کاملا مرزبندی بشه تا این شبهات برطرف بشه. بله مرزبندی نشده، اشکالی هم در کلمات حضرت امام و مرحوم ایروانی هست، یعنی دیگه با اون نگاه حضرت امام و مرحوم ایروانی لا فرق بین البيع والاجاره. حالا او جای خودش دیگه باید بحث بشه، دقیق کلمات آقایون مطرح بشود که ان امام میگن لا فرق بین البيع والاجاره. بله ببینید، اگه منفعتی باشه فرض بشود استقلال او، مثل از ثمرت و علی شجره مثلا، یه منفعتی است که استقلالش فرض میشه و خودش قابل انتقال. وقت اینجا کسی بگه اینم بیعه، هیچ محذوری نداره. اما این که منافعی که آنم ما یوجد و ینعدم، ما مطلقا بگیم اینم تملیک المنفعه بیع است، نخیر. و اون وقت اون مفارقات بین بیع و اجاره هم که در جای خودش ثابته، لذا این در بحث بیع و اینا باید کاملا تمییز داده بشود بین بیع و اجاره، و این مرزبندی بشه تا این اشکالات هم واقع نشد. آقای رجب جفن دوست رو نوسته داشته فضل
ابن عمر داشته.
خب
حضرت عالی آنون بحث قبلی رو ما دیدیم.
بله
تو جمع‌بندی دو تا روایت رو آورد، این معتبره خالد بن نجی و مصعب بن عمیر.
بله
اینا استفاده شد.
بله
دلیل وساوت خالد بن نجی هم فرمودیم نقل مشورت سلاسه.
بله
با ما این نگاه کردیم، اگه منظور از مشورت سلاس صفان بن یحیی،
خب
این سند تا صفان اصلا صحیح نیست، تو کافی آمده.
نه غیر از صفوانم داره به
سنده ابن عبی امیدی که تو اون طریق
صدوق
تو مشیخه.
بله
اونتا اون یه مشکل داره.
چی مشکل؟
معارض داره.
چی معارض؟
اون تشریح داره خالد من اهل الارتفاق.
خب اون بحث کردیم ما خالد ابن نجیح رو بحث کردیم، ببینید اونا رو کاملا بحث کردیم. بله
تقریبا شبیه مختصر میشه.
بله بله بله، ولی بحث کردیم، کاملا انتخاب کردیم که اینجور نیست.
بله
بله کاملا جواب دادیم.
نکته بعدی اشکال دلالی معتبره خالده.
خب
حضرت فرمود و ما لی فیه مثلو.
بله
این هم فیه، اگه مثلا اصحاب موجه و بزرگ باشه، خب آره یه دلیلی فوق وساقت.
بله
اینا خود روایت معلوم آدم های موجه نیستن، این مثل این تو اونا نیست.
نه ببینید روایت اولا نگاه کنید، خوی بحث ما فضل ابن عمر بحث خیلی مهمیه، آثارم داره. آقای آل نبی هم مطالبی از آزاده آقای سیستانی رو بر من فرستادن که ایشون هم آخرش میگه که الامر فیه ملتبس، ما نتونستیم بفهمیم که چه جوره بالاخره. لذا میخوام بگم کار کردن فراوان ها نمیدونم چند جلسه بود آقای شیبانی، اون جلسات و اونجا ما بحث کردیم، یادتونه شما؟
سه جلسه بود دوستا.
سه جلسه خیلی. ببینید اونا رو دقیقا نگاه بکنید. اولا اعتماد ما یه نکته اینه به اون نقل کشی، همون نقلی که آقایون میگن جز خطابیه است و رو خیلی زوم میکنن، خب آخر همون نقل داره ثم رجع، این خیلی مهمه. ببینید آخر این نقل ثم رجع رو بذارید در کنار روایات منقوله از امام کاظم علیه السلام نسبت به مفضل ابن عمر. روایات قادحه در اون زمانی است که جز خطابیه بوده از امام صادق علیه السلام، لذا از امام کاظم چیزی نیامده. از امام کاظم اون چه آمده مدح. وقت ببینید اون کلمه ایم که حالا آزده های سیستانی که حالا باز اونم مطالب ایشون علامان نقل غالبش مطالب خود آقای سیستانیه. حالا اینم داشته باشید شما، علامان نقل غالب اون مطالب انظار خود آقای سیستانیه. خب اگر اینجور باشه نگاه کنید، این عبارت که حالا ایشون میگه نه این داله بر وثاقت نیست، امام کاظم میفرماید چی؟ والدون بعد والد، یک عبارتی بود.
آره،
الوالد و بعد الوالد. ببینید
یعنی خب میگه دلسوزه،
میگه بعد از پدر من پدر بوده. نگاه کنید، تارتن میگه این مثل یه آدم دلسوزیه، تارتن میگه بعد از امام صادق این پدر منه.
آره،
یه نکته مهمیه. چرا ازش غفلت میشه؟ اگر میگفت مثل والده احتمال آقای سیستانی جاری بود.
درسته.
اما این نمیگه مثل والده، این میگه جای پای امام صادق گذاشته. خیلی عبارت مهمیه، لذا ما اونجا توجه داشتیم بهش، گفتیم ما گفتیم فوق وثاقته.
خب
ما نمیخوام بگیم خیلی گسترش داره، خیلی گسترش داره که پس قسمت معاذ الله امام صادق هم مفضل داره.
من فقط پس گرفتم.
ولی ایشون پس گرفته.
کلام خوب رو ما میگه. آیا میگه که این از اون حیثی که چیز بود دلسوز بود؟
آخه این حیث رو از جیب، حالا لباده جیبم نداره احتمالاً که ها اسلام پر از جیب لبادش دست بیاد. ببینید ایشون میگه بعد از امام صادق ولی من پدره. والد و بعد والد، این ما کفش وثاقته، این کفش وثاقته. وقت بعد این آدمی که این همه پول در اختیاری گذاشته میشه و که تو آقا این پولا رو برو برای اختلاف شیعه صرف کن، برو چیکار کن اینا. بله ببینید، اگر شما خیلی بخواید تشکیک کنید، جای تشکیک یک جاست و اونجا تضعیف نجاشی و ابن غزالی. این او جایی که جای تشکیک داره که شما بگید آقا که ما مخالفاتمون با نجاشی شد به تعداد انگشتان دست، مثلا جایی وثاقت، جای تضعیفش قبول نمی کنیم، دو جام وثاقتش قبول نمی کنیم به تعداد انگشتان دسته. این نکته ای که هست اینه که بگید آقا چطور نجاشی تضعیفش میکنه. تضعیف نجاشی رو ما اینجا مبتنی بر تضعیف ابن غزالی میدونیم به کمک قرائن. وقت نمیگیم هم تضعیف یک نجاشی اگه مبتنی بر تضعیف ابن غزالی باشه باکنو، اما میگیم اگر ما وجدانی بشه برامون که اشتباه کردن، اینجا جای قبول حرفشون نیست. معذالک باز حالا نگاه کنید، دقت کنید، باز اگر نکته خاص دیگری بود اون حرفای آقای سیستانی رو ببینید، با اون سه چهار جلسه مقارنه کنید، باز اگر نکته باشه ما استفاده.
این دومی، این اشکالی که الان جواب دادیم کانون والد، این روایت بازم بهتره. اون سادس خود اون مالیفی مثلو،
حالا بالاخره عیبی نداره، میشه تجمیع القرائن دیگه، اینا رو کنار هم بگذارید، این هم زمین میکنید اون هم زمین میکنید، باش فوقش میشه تجمیع القرائن.
بسیار ممنون.